مذاکره اصلی و دقیق و رسمی بعد از انتخابات خرداد ماه همین سال خواهد بود، یعنی بعد
بله. بله.
پنج ماه.
بله. جا پارسه بینام، در واقع میشه گفتش که اینا این با این تحریم ها در دو نقش این تحریم ها بازی میکنه، یکی این که اینا رو بشونن سر میز مذاکره و اگر به مذاکره نرسیدن و نتونستن نتیجه بگیرن، مذاکره ای که دو طرف این دلشون میخواد، اون وقت یعنی دو طرف حکومت نه مردم، بعد وقت به زمین سازی تجاوز بشه
کاملا
به وجود بیاد.
من هم روی اون نظرگاه هم کاملا،
یعنی هر دو رو با هم ببرم. بله
بله
بله.
و اون وقت یه چیزی هم که مهم، مثلا من همیشه اینو مطرح میکنم، میگم که اگر اینا برن پای مذاکره، باز هم مردم ایران از یک سو، هم چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی، ضد نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا، باید تبلیغ بکنن که این مذاکرات باید روی مردم ایران باز باشه. مردم ایران باید اطلاع داشته باشن که اینها در اون مذاکرات چه صحبتهایی میکنن.
بله.
این خیلی خوب خواهد بود اگر این امکان مثلا بیفتد بیاد، که البته خیلی مشکله.
بله.
ولی میشه تحت فشارهایی تا اندازه این مذاکرات رو مثلا رو باز بکنن.
بله.
در داخل اتاقهای کاملا درهای بسته، پشت درهای بسته این
مذاکرات،
یعنی مردم ایران بدونن که ایران دولت جمهوری اسلامی چه امتیازاتی میده به
آمریکا، چه چیزایی میخواد. بله.
دولت‌های دیگه، همون 5-6 کشوری که قراره.
بله. اروپا پنج به اضافه
سازمان ملل متحد در شرکت بکنن.
بله. جا پارسه بناب، در واقع الان اوباما با این شخصیت و نظر مردم عادی که به عنوان یه آدم مخالف جنگ و اینا به این صورت خودشو نشون میده، در واقع نقش کلینتون رو، یعنی دنباله خط کلینتون در عراق رو داره در ایران ادامه میده، زمین سازی تجاوز و یا یعنی اینکه سر میز نشاندن و بستگی داره دیگه حالا کدوم بخش پیروز باشن.
کاملا درسته، مخصوصا با حرکتی که ایشون در کشور رفت اسرائیل و
بله. جواب بدید، همین می‌خواستم به این دو سه موضوع هم بود که تا فرصت هست اشاره بشه، یکی در گذشت چاوز، بعد هم این سفر اوباماس به خاورمیانه و اسرائیل و که نکات خیلی مهمی است و انتخاب پاپ. می‌خواستم در این موارد هم یک توضیح بفرمایید. حالا اصلا شروع میکنید میخواید؟ بله
بله. در مورد شاوز، پدیده شاوز خیلی جالب بود دیگه، یعنی ببینید یک رهبری اومده در کشور ونزوئلا که مثل ایران صاحب ثروت و نفت داره و یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت در جهانه، شاوز اومد در اون کشور اوضاع را در دست گرفت. 1998.
بله.
و بعد از اون اقداماتی که کرد خیلی جالب بود. امروز ببینید خیلی مشکل ما مثلا در ایران کسی رو سراغ داشته باشیم که در آینده امکانش هستا، ولی حالا نمیدونیم که اونقدر فداکاری بکنه برای مردم ایران که اون وقت دوباره بگیم که آن صدرخان برگشته.
بله.
شاوز امروز در آمریکای لاتین به عنوان زاپاتای آمریکای لاتین قرن 21 معروف شده، چیزی که مثلا زاپاتا قرن 20 بود، 1978-1910 در مکزیک.
بله.
که بعدها اصلا اونقدر معروف شد که در خود آمریکا یک فیلمی تهیه کردن که مارلن براندو نقش زاپاتا رو بازی کرد به اسم زنده باد زاپاتا.
بله.
اونقدر این قهرمان مرد دقیقا مثل صدرخان ایران. اون وقت امروز این مقامی به این عنوان رو که به شاویز دادن دقیقا نشون میده که شاویز در عرض اون سالهایی که حکومت کرد به دو سه تا مسئله پاسخ داد. یکی این بود که برای اولین بار در تاریخ آمریکای لاتین و به میژه کشور ونزوئلا ما دیدیم که سیاست های خارجی و داخلی شاویز باعث شد که در اون کشور به صورت بسیار بسیار تحسین آمیزی تعدیل طبقاتی به وجود بیاد، یعنی شکاف بین فقر و ثروت هر سال کمتر و کمتر بشه. علت این هم این بود که شاویز از زمانی که سر کار اومد به فکر گسست از نظام بود، از نهادهای نظام
جهانی،
از بانک جهانی، از صندوق بین‌المللی پول گسست کرد و سیاست خارجی کشور ونزوئلا در خدمت سیاست داخلی مردم ونزوئلا قرار گرفت.
بله.
البته شاویز مثلا برخلاف کشورهایی که اونجا هم بعضی از رهبران جنبش های رهای بخش ملی خدماتی کردن، ولی اونها اون زمان از به جنبه های دموکراتیک توجه نمی کردن. تمام اکثر رهبران به غیر از البته مصدق و سوکارنو در اندونزی، بقیه رهبران نهضت های رهای بخش ملی حتی ناصر نتونستن دموکراسی رو هم همدوش استقلال و عدالت اجتماعی ببرن جلو. بله استقلال آوردن برای مدتی و بعدن هم عدالت اجتماعی رو هم بردن جلو، ولی نتونستن بین این سه محور یک نوع
هماهنگی ایجاد کنن.
بله هماهنگی یا رشته به وجود بیارن.
بله
به هم وصل بشن.
نهرو هم بود
ولی شاویز موفق شد.
جناب پارسا بناب نهرو هم بود.
بله نهرو
بزرگان ایران.
من مثال هایی که مثلا میزنم مشخصا نهرو، آره دیگه نهرو در هندوستان، ولی ایشون به اندازه سوکارنو و مصدق ها نتونست کوچکترین خدمتی به تعدیل طبقاتی بکنه.
بله
در واقع
نه نظر دموکرات بودنش
بیشتر رفت.
بله
ولی کاملا من حرف شما را میپذیرم که نهرو هم بود
جز دموکرات ها، کسانی بود که دموکراسی رو حفظ کرد، یعنی استقلال و آزادی رو با هم.
بله او در اونجا در ببینید مثلا در اندونزی و در ایران در زمان سوکارنو در اندونزی و در زمان مصدق در ایران تعدیل طبقاتی به وجود اومد
به شدت.
برای اولین بار دادگستری های ایران درهاشون به روی به اصطلاح رعایا که همون دهقانان و اینا باشن پیشه‌وران باز شد. خیلی مهم بوده و تعدیل طبقاتی هم به وجود اومد در ایران. طبقه متوسط قوی‌تر شد اون زمان، هم از نظر سیاسی هم از نظر معیشتی. یعنی اینا خیلی مهمه. در کشور ونزوئلا این اتفاق افتاد. یعنی تعجب نباید کرد که چرا شاویز اینقدر محبوبه. باید دقیق ببینیم که چرا این شخص ما برای مرزهای ونزوئلا در کشورهای متعدد آمریکای لاتین اینقدر محبوب شده که مردم میگن سیمون بولیوار و یا زاپاتای قرن 21. همین سیاست هاشو وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که مردمان زیادی رو به طرف خودش جلب کرد، دموکراسی رو رعایت کرد، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب تمام احزاب چپ و راست در کشور ونزوئلا دارای تشکل‌هایی هستند، دارای نمایندگان در مجلس هستند، روزنامه هاشون، مطبوعاتشون، تمام این دفترهاشون و اینا وجود دارن. خب این خیلی یک امر بسیار بزرگی بود که کشورهای بولیوی و مخصوصا کشور بولیوی و اکوادور و کشور اوروگوای یا یوروگوای اونا هم این مدل رو میبرن جلو که مثلا با موفقیت روبرو بشن. ولی خب شاویز از این دنیا زود رفت ولی مردم بی اندازه دیگه به حرکت افتادن، اونقدر تشکل‌های متعدد در این 14 سال گذشته در کشور ونزوئلا به وجود اومده که هیچ یک از قدرت‌های راست حتی اگرم سر کار بیان قادر نخواهند بود این تشکل‌ها را نابود بکنن.
بله بله، امیدواریم این راه ادامه بده.
بله خیلی مهم بوده. بله
امیدواریم که این راه ادامه پیدا کنه.
مسلماً نه تنها اون، بلکه مثل کشورهای دیگه هم همون مدلش رو به کار ببرن، و اون وقت آقای مادورو که جانشین قانونی و دموکراتیک شاویز شده طبق قانون اساسی و در انتخابات هم به آسونی خواهد بود، در انتخابات ماهینده خیلی خیلی روشنه که در اون جاده میرن جلو، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی که ما حتی امروز نمیتونیم تصورشو بکنیم، مثلا اتفاق بیفته، کودتای اتفاق بیفته که خیلی امکانش مثلا در حال حاضر خیلی خیلی بعید به نظر میرسه، و با اطلاعاتی که راجع به مادورو داریم ایشون خیلی خیلی وفادار به آرمانهای همون شاویز که تصادفا خودش در ایجاد اون آرمانها برای مردم ونزوئلا، خود آقای مادورا که 7 سال وزیر امور خارجه ونزوئلا بوده، ولی خودش قبل از اینکه وزیر امور خارجه بشه و به دولت ونزوئلا که پیوسته، خودش یک راننده اتوبوس بوده در شهر کاراکاس سالها سال از زبانی.
بله
به اینکه بکراند یا پیشینه خوبی داره که مردم بهش خیلی خیلی خودشونو در ارتباط قرار میدن، و مخصوصا که از نظر تحصیلات، از نظر آگاهی و اینا هم همون سیاست های شاویز رو به جلو خواهد بود.
امیدواریم که مردم جهان در راستای عدالت و استقلال و آزادی حرکت کنند و به اون خواستاشون برسن، البته با تلاش و کوشش همگانی.
بله
جناب آرزو بنو، این انتخاب پاپ و بعد هم میخواستم در مورد سفر ماما.
انتخاب پاپ برای ماها یعنی برای همه سالشگران یک ارزش مهم میداره، و اونم اینی که ببینید برای اولین بار در تاریخ کاتولیکا پاپ اعظم انتخاب شده از طرف کاردینال ها و اومده سرکار شده پاپ اعظم در واتیکان، که ایشون از نظر شهروندی اروپایی نیست، یک شهروند آمریکای لاتین از آرژانتین، ولی اهمیت این زدن اینی که خب عوض این که مردم فقط بریزن تو خیابون ها مخصوصا در آرژانتین و جشن بگیرن شب و روز، این جشن رو یه روز گرفتن گفتن اون دقیقاً به خاطر اینکه بله این شخص شهروند اروپایی نیست و خیلی خوبه که از منطقه ایشون انتخاب شده از آرژانتین که اون منطقه یعنی منطقه آمریکای جنوبی 85%شون کاتولیک هستن.
بله.
و این نماینده خوب میتونه باشه. اون رو داشتن گرفتن. ولی بلافاصله برگشتن درست برخلاف گذشته ها. به این پاپ گفتن که خب شما وقتی که نزدیک به 30 سال قبل 35 سال قبل در کشور آرژانتین سرهنگان کودتا کردن و دولت ملی و نیمه محبوب ایزابل پرونو سرنگون کردن و یک دیکتاتوری نظامی رو اعمال کردن و شروع کردن به قتل عام مردم جوان، بویژه جوانان آرژانتین تحت نام اینکه اینا ملیگران و پرونیست هستن و کمونیست هستن و مارکسیست هستن، شما آقای پاپ اون زمان چه موضعی گرفتید؟ آیا موضعتون به نفع سرهنگان بود یا به ضرر؟ این خیلی خیلی مهمه. ببینید دو تا پاپ اعظم های گذشته، هم اون جان پاول هم آقای بندیکت، هر دوی اینا وقتی که سر کار اومدن شدن پاپ اعظم، هیچ یک گروه در اروپا و آمریکا به پا نخواستن که این دو نفر رو زیر سوال قرار بدن که آقا شما زمانی که هیتلر در آلمان حکومت میکرد شما با حزب نازی بودید یا نه؟ بله بودن. یکی رسما نبود ولی تاییدش میکرد، دومی هم رسما عضو حزب نازی بود، جوان بود اون زمان، خیلی جوان بود، جان پال دوم. بله ولی امروز میبینی پاپ اعظم و زیر سوال قرار میده. این نشون میده که توده های مردم در سراسر جهان به آگاهی رسیدن، به آسونی حاضر نیستن هر کس رو قبول بکنن، حتی وقتی که قبول میکنن که این پاپ اعظم یه حسنی داره که دو نفر شهروند اروپایی نیست.